بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و السلام علیهم اجمعین. حدیثی رو از حضرت امام حقایق امام صادق علیه السلام دیروز مطرح کردیم، حدیث ادامه داشت، ما بقیش رو امروز در محضر شما خوبانیم. حضرت فرمودن، حدیث هم در کافی جلد هست، صفحه 242، حضرت فرمودن نحنو اصل و کل خیر و من فروعنا کل و بر. خیلی تعبیر عجیبی است. حضرت فرمودن تمام خیرات ما هستیم و اصل و بنیه و ریشه و بنیاد هر خیری ما هستیم و من فروعنا کل و بر. هر خوبی که در هر کجای عالم نشأت میگیره از بال و پر ماست. خیلی این تعبیر عجیبی است. میتونیم بگیم که تمام خیرات عالم اصلش حضرات معصومین هستند و تمام برهای عالم هم منشأش اونها هستند. قطعا اینجوری و شاید بی جهت نباشد که روزی حضرت آقا رسول الله علیه آلاف و تحییت و سنا رو کردن به حضرت زهرا سلام الله علیها. این جمله رو فرمودن انت علا خیر. بزرگترین وصف توصیفی حضرت در کلام آقا رسول الله به نظر حقیق همین جمله است. حضرت فرمودن انت علا خیر. این انت علا خیر میتونیم بگیم این دعایی که میکنیم به میگیم عاقبت به خیر باشیم، عاقبت به خیر باشیم، یعنی ارجاع ما به امام باشد و امام باشد. قطعا اینجوری است. لذا این حدیث یکی از احادیث های بسیار عجیبی است. و جالب اینجاست که بعد حضرت در ادامه فرمودن فمن البر التوحید و الصلات و الصیام و کظم الغیظ و العفو عن المسیء و رحمت الفقیر و تعهد الجار و الاقرار بالفضل لأهله. خیلی عجیبه این تعبیر عجیبی است که حضرت می‌فرمایند مصادیق بر رو هم رو بیان کردن. اولین مصداقی که بیان کردن از فرمودن توحیده. انسان ها که موحدن در کنار سفره ائمه نشستن. میشه گفت که ما الان در بر رو بار رو اینها هستیم، باید مراقب خودمون باشیم. ان الابراری که در قرآن آمده اینا تازه کسانی هستند که به افاضات ائمه به بر رسیدن و ما این چیز مهمی است. یعنی ما از همین الان اون چه که عیزه من مهمه، به خصوص برای اونهایی که چون امروز بحثمون بحث فقه المشاوره است، به خصوص عیزه‌ای که در حال مشاوره دادن و مشاوره گرفتن هست، بدونید که ما داریم نشر افکار حقایق دیگر رو داریم انجام میدیم و بزرگترین هنر ما همین باید باشد که ما گسسته نیستیم، ما پیوسته به اصل و بنیادی هستیم که اون اصل و بنیاد اصل و بنیاد هستیه که توحید هم از همان است. لذا حضرت فرمودن فمن البر التوحید. توحید یکی از آثار این بفرمایید بره، یکی از سلام علیکم الله سبحانه و تعالی بالخیر. بعد فرمودن نماز از همینه، روزه از همینه، کظم غیظ این که انسان ناراحتی هاش رو ببلعه، فرو بده، یعنی کاملا نفی کنه، ول عفو عن المسی و گذشته از انسان هایی که خدای نخواسته بدی میکنن، و رحمت الفقیر این که انسان به انسان نیازمند مهربان باشه، و تعهد الجار این که انسان نسبت به همسایه وفادار باشه، وفاداری رو مطرح کردن، ولی اقرار و بالفضل لأهله و این که انسان اقرار به فضل و ارزش و دانش بکنه برای اهلش. اصلا یه تعبیری داره که اقرار به فضل بکنه برای اهلش. گفتن این اقرار به فضل برای اهل چه هست؟ یکی از جاهایی که گفتن اقرار به فضل داشته باشید لأهله، یعنی وقتی که در مقابل دشمنان ما قرار میگیرید با دست پر حاضر بشوید. خیلی خیلی عجیبه، یعنی ما نباید آمادگی نداشته باشیم، ما باید کاملا آمادگی داشته باشیم، لذا باید شبهه‌هایی که دشمنان القا میکنن ما قبل از اینی که موضوعش برامون حاصل بشود ما باید آمادگی داشته باشیم. این ول اقرار و بالفضل لأهله، که ما نسبت به اهلش اقرار فضل داشته باشیم، بگیم دستمون پر هست. و من عرضم این است که قبل از مبتلا شدن به خیلی از احکام مبتلا به سلام علیکم و موضوعات مبتلا به و جریانهای چالش‌زا حتما سعی کنید جوابش رو داشته باشید. و اصلا تشکیل همین جلسه فقه المش... سلام علیکم یا الله سبحکم الله بالخیر، تشکیل همین جلسه فقه المشاوره مون و بررسی کردن حالات مشاور و فقه مشاوره برای همین است که ما بتونیم قبل از موضوعات ان شاء الله این آمادگی رو به فضل الهی داشته باشیم. و وقتی می توانیم آماده باشیم که بله بدون هیچ گونه اقراقی سوال و جواب ها را مطرح بکنیم و جوابش رو بگیریم. در حالات حضرت امام حقایق امام صادق علیه السلام مستعصر هستی، چون ایشون واقعا ناشر و مبتکر علوم بودن و خیلی از جریانهای اختصاصی و تخصصهای علمی رو ایشون منشأش بودن. ایشون یکی از کارهایی که میکردن این بود که اصلا در جلسات درس و بحثشون و شاگردانشون برای سوالها را القا میکردن و هر یکی مسئول بودن که سوالها را جواب بدن و باز جوابها را حضرت می دیدن. و این دلیل بر این است که ما هم باید همین کار رو بکنیم. خدا رحمت کنه مرحوم علامه هلی و این کتاب الفین 2000 دلیل نسبت به ولایت. وقتی ایشون فرمودن آقا یک دلیل دو دلیل، شما 2000 دلیل آوردید بر این که ولی این توریست و ولایت لازم است، ایشون فرمودن که ولایت یک امریست که در هر زمان نیاز به دلیل دارد. و واقعا همینجوره. و اینی هم که دشمنان میبینیم مرتب بله دارن حمله میکنن به ولایت و ولایت را زیر سوال میدارن، قطعا به همین جهته. خب انشالله امیدواریم که بتونیم اون چی که رضای خدا هست انجام بدیم و در محضر اولیای الهی انشالله تبارک و تعالی شرمنده نباشیم. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در تفاوت‌های یا خصوصیات مشاوره اسلامی و تفاوت مشاوره اسلامی با دیگر مشاوره‌ها بودیم و مشاوره اصطلاحی و علمی بودیم که چه تفاوت‌هایی هست. ما عرضمون این است که اون چه که در مشاوره‌های اصطلاحی مطرح است از باب این که ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، جامعیتی که و جهان شمولی که اسلام دارد مشاوره اسلامی هم بله دارد. و یکی از خصلت‌های دیگری که ما برای مشاوره اسلامی قائل هستیم و مشاوره اسلامی رو بله با مشاوره های دیگر جدا می کند آن است که مشاوره اسلامی یک آینده نگری دارد که خیلی از اوقات در مقام دفع آسیب هاست نه رفع آسیب ها. این خیلی نکته مهمی است که عنایت داشته باشید. یعنی در مشاوره های اصطلاحی مراجع شخص آسیب زده می شود و آسیب رو می بیند، توانایی حلش رو نداره، مراجعه می کنه به یک مشاور، به یک کسی که آگاه است و ازش کمک می جوید. برای چی؟ برای راه حلش. و به عبارت بهتر اکثر مشاوره های اصطلاحی در مقام رفع مشکل هست، نه در مقام دفع مشکل. و در مشاوره اسلامی بله خیلی از اوقات، نه اینکه در مقام رفع نباشن، نه در مقام رفع هم گاهی وقتا میاد، چون آسیب زده شده الان مبتلا شده دیگه، به قول معروف ویروس رو گرفته، باید رفع این ویروس بشه. اما اکثر در مشاوره اسلامی اگر ما قرار باشد عرض کنیم، در مقام دفع بفرمایید آفات است و دفع بفرمایید آسیب است. و این خیلی چیز مهمی است. میتونیم بگیم که در مشاوره اسلامی گاهی از اوقات بله باید بگیم که مراجعی که میخواهد مراجعه بکند قبل از این که مریض بشود باید به سراغ درمانش بیاد و به عنوان پیشگیری بره؟ قطعا اینجوری. و ما وجود، حرف مهمی است، ما وجود اخلاق اسلامی و ضرورت اخلاقیات اسلامی و اوصاف اسلامی را اصلا در مقام چه میدانیم؟ در مقام پیشگیری از آفات جامعه میدونیم. و اگر جامعه ای اخلاق اسلامی را رعایت بکند قطعا یا آسیب نمیبیند یا آسیب کم میبینه. و این نقطه امتیاز مشاوره اسلامی است. برای همین طبیبون دوارون به طبه که حضرت امیرالمومنین علیه السلام نسبت به آقا رسول الله دارن همینه. آقا رسول الله بعضی از افراد را قبل از اینکه مراجعه بکنن و بفهمن که مریضن، حضرت به اونها توصیه‌ای داشتن و به عبارت بهتر دافع آسیب‌های اونها بودن. انشالله به امید روزی که نه دیگه مراکز مشاوره اسلامی عده مراجعه کنن و آسیب زده باشن، انقدر کار گسترده بشود که مراکز مشاوره اسلامی مثل چه هست؟ مثل این مراکز سلامتی دنبال مریضیابی باشن و دنبال چه باشن؟ دنبال درمانهای بله دفع باشن و پیشگیری بکنن. و این خیلی ما و این ما امتیاز، یعنی همون طبیب و دوار به طبه که آقا رسول الله دنبال مریض میچرخیدن و دنبال و درمان میکردن، باید یک مشاور اسلامی دنبال این باشد که آفات که در جامعه رواج پیدا کرده اینها رو برطرف بکنه. سبک زندگی به عبارت بهتر، به عبارت بهتر این دیگه برمیگرده به سبک زندگی. لذا در این جهت ما دولت رو مسئول میدونیم، مجلس رو مسئول میدونیم، نماینده ها رو مسئول میدونیم، مردم رو مسئول میدونیم، همه باید چه باشن؟ همیار و همکاری بکنن در دفع بفرمایید آسیب های یک جامعه. و معمولا هم همینطوره، معمولا هم همینطوره. اگر در یک سالی و یک زن و این هم آقایان و علما حرف اولو در این جهت میزنن، لذا باید اینها در خاکریز اول شناخت آسیب ها هستن و درمان ها هستن و اینها به عبارت بهتر فهول و مردان وارسته میدان چه هستن؟ میدان دافعیت آسیب های جامعه هستن. و این خیلی حرف مهمی است. و ما این مشاوره اسلامی رو یکی از خصوصیات چه میدونیم؟ که مشاوره اسلامی رو در مقام چه میدونیم؟ در مقام دافعیت میدانیم، گرچه که در مقام رافعیت هم هست، اما در مقام دافعیت هست. و وقتی که چنین باشد قطعا یک مشاور باید آگاهیش نسبت به ابتلاعات و آسیب ها و اینها بیشتر باشه. یک نکته دیگری مهمی که از این استفاده میشه و ما این نتیجه رسیدیم، ما مشاوره اسلامی رو علاوه بر این که به لحاظ خصوصیت جهان شمول میدانیم و کلی میدانیم، به لحاظ مناطق و منطقه و محله ها و اوجا و احوال بسیار بسیار جزئی جزئی میدانیم. حرف بسیار مهمی است. یعنی به عبارت بهتر ما در عینی که مشاوره اسلامیمون روی تمام آسیب ها داره بحث میکند، اما به لحاظ منطقعی و محلی و موقعیتی و مکانی باید چه بکند؟ در قسمت‌های خاصی از اوصاف و احوال بیشتر زوم بشه. لذا به تعبیر دیگر، من یه روزی برای مشاورینم صحبت میکردم، عرض کردم، گفتم مشاوری که در تهران داره مشاوره میده با مشاوری که باید در مثلا خوزستان یا سیستان و بلوچستان یا خراسان یا جاهای دیگه یا محلات دیگه داره مشاوره میده، باید بداند که در چه که بعضی از آسیب ها کلی است، اما بعضی از آسیب ها چه است؟ آسیب های منطقیه. و معمولا آسیب ها از جزئی شروع می شود و بعد فراگیر می شود. امروز پزشکای تعبیری دارن، میگن بعضی از غدد مصری از یک نقطه شروع می شود اما یک منطقه ای رو به فرمود آلوده میکنه. من همین چند روز قبل از عزیزی از پزشکا محبت کرده بودم، در خدمتشون بودیم، سوال میکردم که در منطقه شما چه خبر؟ آن منطقه رو نام نمیبرم. ایشون فرمودن آقا ما در این منطقه الان گرفتار پشه مالاریا هستیم. پشه مالاریا هستیم. بعد بهشون گفت عجیب اینه که این پشه مالاریا یه جهتش که تقویت میشه از اینه که همین موشهای صحرایی و خانگی اینها اصلا قده مالاریا رو موش پرورش میده. و جالب اینه که خودش هم گرفتار نمیشه، اما انسان ها و پشه ها و حشراتی که میان روی این قده می نشینن و جاهای دیگه میرن چه میکنن؟ مصری میشه بر پشه مالاریا و اینجوری. و ایشون میفرمودن و سالک، عذر میخوام اشتباه کردم، سالک رو عرض کردم، بله سالک رو، سالک این سالک سال، گفتن ما در فلان منطقه الان گرفتاره سالک هستیم و فرمودن که این قده سالک رو موش پرورش میده و پشه ها پشه مالاریا و پشه های دیگر میان می نشینن روی این قده و بعد به کسی دیگر یا حیوان دیگر که بله برخورد بکنن سرایت میدن. و البته در نظام طبیعت هم هر چیزی به جای خودش بله ارزشمنده. چون فرمودن یکی از مبارزه هایی که ما بتونیم دافع مبارزه بله ریشکن بکنیم سالک را این است که ما فلان موش های مثلا فلان منطقه رو ما همه اینها رو از بین ببریم. و ایشون فرمودن در یک جایی ما این کار کردیم، مثلا موفق شدیم که مریضا رو جلوگیری کردیم. بعدشون میفرمود که یه وقت دیدیم عجب، ما یه توازن قدرتی طبیعت رو در یه جهت دیگر هم چه کردیم؟ به هم ریختیم. آره، لذا این خیلی عجیبه. من عرضم اینه که یک مشاور در مقام مشورت دادن و مشورت گرفتن و دفع و رفع آسیبا باید توجهش به این هنرمندی ها باشد و باید قبل از این که جامعه مبتلا بشود بله این آسیبا رو حل بکنه. و لذا در جامعه ای که مسائل اخلاقی درش رعایت بشود معمولا آسیب ها هم کمتره. سوره مبارکه 8 رو حتما ملاحظه دارید. من اگه قرار باشد یکی از آیه ها را به عنوان نماد کلیت مشاوره اسلامی به حضرتون عرض کنم، این آیه رو میخونم: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ما قدمت لغد، این ما قدمت لغد رو ما تا بهار طبق تفسیرها معنا میکنیم که بابا ما برای فردای آخرتمون باید بله آمادگی داشته باشیم. قطعا اینجوریست، همه دنیا بزرعه آخرته، ما همه چیز و هرچی که داریم برای آخرت داریم. اما این لغت اگر قرار باشد قدر و زندگی آینده اخروی و زندگی آیندمون بگیریم، یعنی ما باید چه بکنیم؟ یک تقوای الهی رو داشته باشیم. ولتنظر ما قدمت لغد. و یه عرضی که من در محضرتون توضیح میدم و عرض میکنم و به این نتیجه هم رسیدیم این است که اگر قرار باشد ما سفارش های کلی برای برون رفت از مشکلات داشته باشیم، خدا و در قرآن و در آیات چه توصیه میکنه؟ تقوای الهی را، تقوای الهی را. و بارها عرض کردیم که تقوا مرتبه خاص نیست، مراتبه. یعنی هر چی که انسان قوی تر باشد، مراقبتش هم باید قوی تر باشه، آسیبش هم قوی تره. خیلی حرف مهمیست. لذا انسان عالم از انسان غیر عالم در معرض آسیبش بیشتره، مراقبتش هم باید بیشتر باشه. لذا این اتق الله، فتق الله ما استطعتم، اگر اشتباه نکنم در سوره بارکه حدید ظاهرا فتق الله ما استطعتم، ما به قدر تواناییمون باید تقوا داشته باشیم. و تقوا بهترین راه برون رفت و شناخت و بازوی پرتوان یک مشاور اسلامی و یک مراجعه در مشاوره اسلامیه. لذا این عرضی که مشاوره اسلامی یک مشاوره است که راه‌های برون رفت و از آسیب‌ها نشون میدهد، یکی از راه‌های برون رفتش خود تقوا. وقت گذشته آقا؟ بله، خیلی خوب، پس اجازه بدید بمونه. و ما مشاوره اسلامی رو یه مشاوره میدونیم که در بحث ارتباطات و به خصوص در رفتارها و ارتباطات رفتاری بهترین توصیه ها رو داره، و یکی از همین توصیه ها همین توصیه تقواست که ما خلاصه باید برای آینده درخشان جامعه برنامه ریزی بکنیم. برای همین هر مشاوری که غیر از اینی که برای مشاورش برنامه دارد، برای خودش و مشاوره دادنش و خصوصیات مشاورش هم برنامه داشته باشه، این موفق تره. و به عبارت بهتر این میداند به جایی برسد که خود همین مشاورش هم باید چه باشد؟ چند سویه باشد. گفتیم در روزهای گذشته، در جلسات گذشته عرض کردیم، گفتیم مشاوره اسلامی سه سویه است. سوی حضرت حق است، سوی حضرت به سوی بفرمایید مشاوره است، و ارتباط بفرمایید به مراجعه. و این ارتباط سگانه ای که بین این سه مرحله هست، ام اساس این ارتباطات و اساس چه است؟ حضرت حقه. لذا هر مشاوری که به این توجه داشته باشد موفق تره. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.